اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا باز هم با شما هستم. در جمع گزارش هایی که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم، یکی هم مصاحبه ای است که در رابطه با تاثیرات اظهارات مجمع بریکس بر افغانستان صحبت میکنیم. قبل از بخش گزارش ها توجه کنیم به تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان که محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام شنونده های گرامی. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان از پخش اوراق تبلیغاتی ضد گروه های دهشت افکن که دارای محتویات حساس دینی بوده از مردم افغانستان معذرت خواست. روز گذشته قوای آمریکایی مستقر در پروان اوراقی را از طریق هوا پرتاب کردند که محتویات آن اهانت به مقدسات دینی پنداشته می شود. اما به گفته یک قمندان ماموریت حمایت قاطع، آن محتویات ناگهانه درج اوراق تبلیغاتی شده و بار دیگر تکرار نخواهد شد. جنرال جیمز لندر، قمندان عملیات‌های ویژه نیروهای خارجی در افغانستان، در اعلامیه‌ای که از وقوع این حادثه به گفته خودش صادقانه معذرت خواسته و تاکید کرد که آنها به دین اسلام و متحدین مسلمانشان در سراسر جهان احترام قائلند. پاکستان در تلاش حل دوستانه مناقشات خود با ایالات متحده بوده و به گفته مقام‌های آن کشور توسط آمریکا به زور منجر به بی‌ثباتی در پاکستان خواهد شد. خرم دستگیر خان، وزیر دفاع پاکستان، گفت که کشورش از گفته‌های شدید رئیس جمهور ترامپ هراس ندارد، اما افسود اسلام آباد در صدد است تا روابط پاکستان و آمریکا بهتر و با کیفیت باشد. این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هنگام اعلام استراتژی کشورش برای جنوب آسیا، پاکستان را با حمایت از گروه‌های دهشت‌افکن به شمول طالبان و شبکه حقانی متهم کرد و گفت که بر پاکستان فشار خواهد آورد. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر موجودیت پناهگاه‌های دهشت‌افکنان را در قلمرو پاکستان رد کرد، اما گفت که قوای امنیتی آن کشور سرگرم عملیات برای ریشه‌کن ساختن بقایای گروه‌های دهشت‌افکن هستند. قرار است خواجه محمد آصف، وزیر خارجه پاکستان که در روزهای اخیر با مقام‌های چین، روسیه، ایران و ترکیه تماس‌هایی داشته است، در روزهای آینده به واشنگتن سفر کند. خبرنگاران و فعالین جامعه مدنی امروز در شهرهای بزرگ هند در اعتراض به کشته شدن یک خبرنگار برجسته در آن کشور مظاهره کردند. گاوری لنکش، 55 ساله، شب گذشته در بیرون از خانه‌اش در شهر بنگالور توسط افراد مسلح سوار بر یک موترسایکل با ضربه گلوله کشته شد. خانم لنکش یکی از منتقدین سرسخت سیاست‌های ملی گرایان هندو به شمول اعضای حزب حاکم بهاراتیا جناتا بود. قتل خانم لنکش رسانه‌های هند را تکان داده و بسیاری آن را تلاش برای خاموش کردن صداهای مخالف ملی گرایان هندو تلقی می‌کند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، میگوید که کشورش 10,000 تن کمک های بشردوستانه را به مسلمانان روهینگیایی که از میان ماروارد کردن فرار کردن فراهم خواهد کرد. او افزود اداره کمک رسانی ترکیه به نام تیکا همین اکنون 1,000 تن مواد کمکی را به مسلمانان روهینگیایی فراهم کرده است. پس از آغاز خشونت ها در ایالت رخین میانمار، در 25 آگوست حدود 150,000 مسلمان روهینگیایی از آن ایالت فرار کرده و خود را به بنگلادش رسانده است. خشونت‌های ناشی از عملیات نظامیان میانمار در آن ایالت حداقل 400 کشته به جا مانده که اکثریتشان مسلمانان روهینگیایی است. استیفن دمستور، نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه، میگوید که شورشیان سوری باید بپذیرد که در جنگ علیه حکومت بشار اسد پیروز نشدند. آقای مستورا امروز گفت که یکی از مسائلی در مذاکرات صلح سوریه این است که آیا مخالفین حکومت آقای اسد موقف یک پارچه و واقع بینانه در جهت پذیرفتن عدم برنده شدن در جنگ خواهند داشت و یا خیر. در یک خبر دیگر از سوریه، اردویان کشور و متحدین آن اکنون تلاش دارند تا دهلیزی را که دیروز برای رسیدن به منطقه تحت تصرف حکومت آن کشور در دیر الزور ایجاد کرده بودند، تأمین امنیت کرده و گسترش بدهند. اردوی سوریه دیروز توانست پس از حدود 3 سال محاصره این منطقه توسط جنگجویان داعش را بشکند. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، میگوید که حل کردن بحران کره شمالی تنها با وضع تعزیرات اقتصادی و افزایش فشار بر آن کشور ناممکن می باشد. شرح بیشترین خبر از حفیظ آصفی.
پوتین این مطلب را امروز هنگام ملاقات با مون جای این، رئیس جمهور کره جنوبی، در شهر ولادیواستوک روسیه بیان کرد. رئیس جمهور روسیه همچنان ششمین و بزرگترین آزمایش بم هسته‌ای توسط کره شمالی را نکوهش کرد. ولادیمیر پوتین گفت که این آزمایش و برنامه هسته‌ای کره شمالی نقض سریع قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد بوده و امنیت شمال شرق آسیا را تهدید می‌کند. آقای پوتین افزود که حل بحران کره شمالی بدون راه‌های حل سیاسی و دیپلماتیک امکان پذیر نمی‌باشد. در همین حال رئیس جمهور کره جنوبی گفت که از شورای امنیت ملل متحد خواستار وضع تظاهرات تازه و شدید بر کره شمالی شده است.
خبر پیشتر با پاکستان و واشنگتن را اصلاح می‌سازم. وزیر دفاع پاکستان بار دیگر موجودیت پناهگاه‌های دهشت‌افکنان را در قلمرو پاکستان رد کرد، اما گفت که قوای امنیتی آن کشور مصروف عملیات برای ریشه‌کن ساختن بقایای گروه‌های دهشت‌افکن هستند. محکمه عدالت اروپا که عالی‌ترین محکمه اتحادیه اروپایی است، امروز حکم صادر کرد که تمام کشورهای اروپایی باید سهمیه مشخص مهاجران را که به اروپا می‌آیند بپذیرند. شرح بیشتر این خبر از رویا زمانی.
پیش از این هنگری و اسلوواکیا به این محکمه شکایت کرده بودند که دستور اتحادیه اروپایی مبنی بر مکلف ساختن این کشورها برای پذیرفتن صدها مهاجر عمدتاً مسلمان از سوریه غیر قانونی است. هنگری و اسلوواکیا گفته بودند که پذیرفتن این مهاجرین امنیت و ثبات جامعهشان را تهدید می‌کند، اما محکمه عدالت اروپا با رد این شکایت هنگری و اسلوواکیا در حکم خود گفته است که سهمیه بندی پذیرفتن مهاجرین توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپایی یک اقدام متناسب بوده و در حل بحران مهاجرت اروپا کمک میکند. در همین حال ویکتور اوربان صدر اعظم میلیگرای هنگری این حکم محکمه عدالت اروپا را شرم‌آور و تجاوز به ارزش‌ها و قوانین اروپایی خوانده است.
و خبر آخر این که اتحادیه اروپایی گفته است که اگر پولند، هنگری و جمهوری چک پذیرفتن پناهجویان از ایتالیا و یونان را رد کند، با جریمه نقدی روبرو خواهند شد. دیمیتریس اوراموپولوس، کمیشنر مهاجرت اتحادیه اروپایی، امروز گفت که در صورت عدم پذیرفتن مهاجران توسط پولند، هنگری و جمهوری چک، این کشورها به محکمه عدالت اروپا معرفی خواهند شد. محکمه عدالت اروپایی صلاحیت دارد که در صورت سرپیچی کدام کشور عضو اتحادیه اروپایی از قوانین آن اتحادیه بر آن کشور مجازات مالی وضع کند. این بود مشروع خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و حالا هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. قماندانی امنیه نگرهار از کامیابی و افزایش حملات نیروی هوایی امریکا بر اهداف داعش در ولایت خبر داد. مقام ها می گویند که تیاره های جنگی ایالات متحده امریکا در ولسوالی دیبالا مناطق را بمباردمان می کنند که از 15 سال بی طرف دولت وارد اونجا نشده بود. زیار رحمان حسرت گزارش می دهم.
از مدت 6 ماه به این طرف نیروهای مشترک افغان و ماموریت حمایت قاطع در ولسوالی دیباره ولایت ننگرهار عملیات ضد داعش را به پیش میبرند. در این عملیات که شاخه ای از عملیات ویژه ضد داعش به نام حمزه میباشد، بیشتر مناطق دیبالا از حضور افراد داعش پاکسازی گردید. بر اساس معلومات مسئولان دولتی در ننگرهار، مکنون داعش در 10 قریه بزرگ ولسوالی دیبالا مستقر است و رهبریش را در همه افغانستان از همین جا به پیش میبرد. حضرت حسین مشرقیوال سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار وسط امریکا گفت حملات تیاره های جدی نیروهای امریکایی در ولسوالی های شینوار بخصوص ولسوالی دیبالا افزایش یافته و اکثر اوقات اهداف داعش را به گونه دقیق بمباردمان می کند. مشرقیوال با وجود آن که این حملات هوایی را کامیاب عنوان می کند، می گوید از طریق زمین پیشرفت خاصی در این اواخر نداشتند.
قرار در پرونده من یو پیرداس اطلاع ترلاسه کړی و چې
بر اساس معلومات ما یک بار چنین معلومات دریافت کرده بودیم که یک زن هم شامل صفوف داعش در حملات هوایی کشته شده بود. در کوت، چین و دیبالا داعش افراد ملکی را بیشتر هدف قرار داد. به همین علت قوای هوایی نیروهای خارجی نیز در برابر آنها حملات تیاره های جیت را آغاز کرد. این حملات خیلی مؤثر و شدت یافته است. عطاءالله خویانه سخنگوی والی ننگرهار نیز حملات تیاره های جت جنگی نیروهای امریکایی را در دیبالا مؤثر خوانده، میگوید داعش را بیشتر به شکل دقیق هدف قرار داده است. سخنگوی والی در مورد روا میکند:
په ورستیو کې د نګرهار په هغه سیمو کې چې هلته غرنیز سیمې دي په ځانګړي ډول
حس کړي درینه واقع در مناطق کوهستانی ننګرهار به خصوص ولسوالی دهبالا حملات هوایی مؤثر تمام شده افزایش یافته. این حملات هوایی به خاطر افزایش یافته تا مناطق از حضور داعش پاکسازی گردد. چند منطقه مشخص در تصرف داعش است که آن هم مناطق کوهستانی می باشد. همین دیروز نیز در اثر یک حمله تیاره‌های نیروهای آمریکایی در منطقه دیوانه بابا مربوط به ولسوالی دهبالا 11 فرد داعش کشته شده است. بر اساس معلومات مسئولان امنیتی ننگرهار، این افراد وابسته به قماندان برجسته داعش به نام طارق افریدی بودند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
حکومت افغانستان برای نخستین بار پالیسی را جهت استفاده از سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS و تکنولوژی معلوماتی یا IT ایجاد کرده. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان میگه که با عملی شدن این پالیسی ها برنامه ریزی های دولتی به صورت دقیق صورت میگیره و از فساد جلوگیری میشه و همچنان معلومات دقیق به دسترس اداره های دولتی قرار خواهد بگیره. در این باره گزارش داریم از کابل که سمسام سیرت پیشکش میکنه.
هرچند از تکنولوژی معلوماتی و سیستم معلومات جغرافیایی قبلا نیز در افغانستان استفاده می شد، اما تاکنون پالیسی و چوکات قانونی و حقوقی برای استفاده از آن وجود نداشته است. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان اکنون با ایجاد و اعلام پالیسی های برای استفاده از سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS و تکنولوژی معلوماتی یا IT زمینه را برای دستیابی ادارات دولتی به معلومات موثق فراهم کرده است. شهزاد آریوبی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، پیش از چاشت چهارشنبه به خبرنگاران گفت:
این سیستم برای انکشاف متوازن، شاروالی، شهرسازی، زراعت و آبیاری، فواید عامه و پلانگذاری‌های بزرگ و برای عملی کردن آن کمک می‌کند.
آقای آریوبی تأکید کرد که این پالیسی ها به تأمین شفافیت و برنامه ریزی دقیق به ادارات دولتی کمک می کند و برای تطبیق این پالیسی ها تلاش خواهند ورزید. این سیستم به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی ساخته شده است و به گفته مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، این بانک حکومت افغانستان را در میاری ساختن هرچه بیشتر این سیستم کمک می کند. یکی از چالش ها برای ادارات دولتی و غیر دولتی افغانستان نبود معلومات موثق و معتبر از جغرافیای این کشور است. به گفته مقامات دولتی، اکنون با عملی شدن این سیستم طبق پالیسی ایجاد شده، معلومات موثق از جغرافیای افغانستان به دست خواهد آمد. مارکو دیولا، نماینده بانک انکشاف آسیایی گفت:
این سیستم نیازمند تلاش مشترک است و ما از تمام ادارات دولتی و خصوصی می‌خواهیم که پس از افتتاح شدن این سیستم مسئولیت به دوش بگیرند و این پالیسی را عملی کنند تا که به هدف داشتن معلومات معیاری برسیم و از آن به گونه دوامدار و قانع کننده استفاده کنیم.
مقامات افغان با اشاره به مکاتب خیالی گفتند که با عملی شدن سیستم معلومات جغرافیایی از به وجود آمدن چنین قضایا جلوگیری می شود. سیستم معلومات جغرافیایی یا GIS از سوی اکثریت کشورهای جهان برای شناسایی جغرافیا و تثبیت مکانها استفاده می شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شماره از باشندگان ولایت هرات در اعتراض به کشتار مسلمانان و افراد ملکی در روهینگیا دست به اعتراض دادند. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
ده ها تن از علما، جوانان، فعالان مدنی و زنان ولایت هرات گرد هم آمده و صدایشان را بر علیه کشتار مسلمانان توسط بوداییان در کشور میانمار بلند کردند. معترضان سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری را متهم به اختیار نمودن سکوت در قبال خشونت‌ها در برما کرده، از رهبران کشورهای اسلامی در جهان می‌خواهند تا در برابر جنایات واقع شده بر مسلمانان در میانمار وارد عمل شوند.
نسل کشی را بس کنید.
اصلا خود
خود همه کسایی که ادعای از حقوق بشر میکنن و ادعای از سازمان ملل میکنن، اینا خود از اینا سازماندهنده همچون عملات بالای مسلمان ها هستن.
رهبران کشورهای اسلامی که ادعای زعامت دارن ولی در برابر این نسل‌کشی مسلمانان در خواب غفلت به سر میبرن.
خواست ما از حکومت اینه که برای ما مهیا کنه که ما از جانی و مالی برای مردم کمک کنیم.
اعتراض کنندگان همچنان با سر دادن شعارهایی بر علیه آنگ سان سوچی رهبر میانمار از او خواستند تا جایزه جهانی صلح را بازگرداند. این افراد با صدور قطعنامه‌ای قتل، تجاوز و کوچ دادن اجباری اقلیت مسلمان در روهینگیا را عملی سیستماتیک از سوی اردوی میانمار و تبعیض بین اقوام می‌خوانند. ملیح رضایی یک تن از معترضین:
پیام این است که انسانیت هیچگاه فراموش نکنند و انسانیت زمانی دیده میشه که ما هم دیگه هم پذیری داشته باشیم، قومیت ها و مذاهب محترم بشماریم و هیچ اونا را به عنوان یک انسان فراموش نکنیم.
همزمان شورای علما و روحانیون حوزه غرب افغانستان نیز کشتار مسلمانان خصوصا زنان و کودکان در برما را جنایت ضد بشری میخوانند. مولوی خداداد سال رئیس این شورا همچنان شماری از علمای جهان اسلام را که همواره فتوای جهاد در افغانستان می‌دهند متهم به سکوت در قبال این حوادث خونین می‌کند.
کجا سمع الحق و فضل الرحمن که آن ایران جهاد کنند علی بودایای کافر ملحد که امروز میانمار را به خاک خون کشاندند؟ این مفتی اعظم به کجایند که در اونجا فتوا بدن صدا خبالا کشند؟
این اولین مظاهره شهروندان افغانستان است که در واکنش به کشتار مسلمانان در برما راه اندازی می گردد. پیش از این وزارت امور خارجه افغانستان طی اعلامیه‌ای کشتار مسلمانان در برما را تقبیح کرده بود. همچنان کشورهای ترکیه، پاکستان و ایران نیز به فهرست کشورهای پیوسته بودند که خشونت‌ها علیه اقلیت‌های روهینگیایی در میانمار را تقبیح کرده و خواستار توقف آن شده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
حکومت افغانستان از موضع اخیر کشورهای عضو مجمع بریکس و ضد گروه دهشت افغانی استقبال کرده. در این رابطه محمد احمدی مصاحبه را با دکتر شیرحسن تحلیلگر سیاسی در مسکو انجام داده و از وی پرسیده که تاکید گروه بر تهدید دهشت افغانی در منطقه چقدر مهم است. توجه کنین به این مصاحبه.
البته افغانستان تلاش های پای هم داشت مطابقتان با کشورهای منطقه و ابرقدرت های مثل امریکا و مثل روسیه و مثل چین و مثل هند بفهمانه یا برسانه که منابع تروریسم در افغانستان نیست، بلکه افغانستان قربانی و متضرر است از تروریسم و منابع تروریسم در کشور همسایه افغانستان پاکستان است. ای که در اعلامیه اخیر کشورهای بریکس در چین چنین اعلامیه صادر شده و در اونجا گفته شده که تروریسم در منطقه باید مهار شوه و کشورهای یا حکوماتی که در اون به شکل مستقیم تروریسم هست یا تروریسم وجود داره و یا سازمانهای افراطی که در کشورها سواد تروریسم بین‌المللی و منطقه‌ای پشتیبانی دارن او باید مهار شوه و تحت کنترل گرفته شوه و تقریبا مستقیم به طرف پاکستان اشاره کرده و در اونجا چند گروه تروریستی و افراطی را نام گرفته. ای به خیر افغانستان است و تقریبا آن تلاش به نتیجه رسید که افغانستان سالها به او کوشش میکرد و حالم این تلاش های ادامه داره. بخیر افغانستان است و از این خاطر اهمیتش بسیار زیاد است.
بله، روسیه و چین هم در شامل این گروه هست و تاکید کردن بر مبارزه با تهدیدهای جدی در منطقه. چقدر فکر میکنین که تاکید چین و روسیه مهم است و فکر میکنین کشورها چطور میتونن وارد عملشان فشار بیارن بر پاکستان یا برخورد بکنن با پاکستان؟
البته اهمیت اعلامیه اخیری کشورهای بریکس در کانون صدور اعلامیه یا صدور استراتژی جدیدی رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ قرار گرفته و چی صادر شده. این دو حادثه یا دو فیصله یا دو اعلامیه پیهم فشار است بر کشورهای بر سازمانهای و حلقات حاکم در پاکستان که اونها در اونجا به شکل از اشکال از تروریسم در منطقه پشتیبان هستند و یا سازمانهای افراطی داخل پاکستان افراطی اسلامی داخل پاکستان که هم در استراتژی جدید رئیس جمهوری امریکا به او اشاره شده و هم در اعلامیه مشترک کشورهای بریکس به او اشاره شده و بالاخره هم صدا شدن کشور روسیه که در بسیاری موارد با فیصله ها و با سیاست امریکا سر نمیخورد. چین همچنین هم صدا شد به این چیز. یک انکشاف بسیار خوب و یک فرصت بسیار خوب است برای افغانستان که کشورهای ابرقدرت مثل امریکا و روسیه و چین هم صدا هستند در باره و شناختند که یقینا منابع تروریسم در پاکستان است و اینها یک جای به این مسئله اشاره کردن. این یک موقع خوب است برای افغانستان و برای مهار کردن تروریسم.
افغانستان پس چطور میتونه حال از این فرصت استفاده بکنه با این کشورها مثل روسیه و چین برای نابودی پایگاه های گروه تندرو در پاکستان با این کشورها همکاری بکنه؟
ما بارها گفتم و بار دیگه هم تکرار میکنم که یک دیپلماسی فعال، دیپلماسی معاصر و دیپلماسی هوشیارانه میتونه صدای افغانستان را به کشورهای مثل امریکا و روسیه و چین و هند و اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه برسانند و تنها و تنها فشارهای و پیهام و همصدایی این کشورها و این ابرقدرت ها که میتونه بالای پاکستان فشار بیاره و صدای افغانستان را بشنوند با همکاری همکاری و همصدایی افغانستان میشه که منابع تروریسم در پاکستان و در هر جای دیگری که وجود داره او را مهار بسازه. این تنها رای بیرون رفت و جلوگیری تروریسم در منطقه در پاکستان و در افغانستان.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز گذشته گفت که اگر رئیس جمهور ترامپ در مورد رویکرد و پایبندی ایران مبنی بر توافق هسته ای سال 2015 ماه آینده تصمیم نگیره، ای به این معنی نیست که ایالات متحده از این توافق خارج میشه. مارگریت بشیر خبرنگار صدای امریکا در ملل متحد در مورد گزارش داره که تفصیلش از رویا زمانی میشنوید.
معامله هسته‌ای سال 2015 قدرت جهان، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان با ایران به این هدف امضا شده بود که تهران به اصلاح هسته‌ای دست نیابد. جامعه بین المللی در عوض این معامله سالها تعزیرات مالی بر ایران را لغو کرد و به این ترتیب میلیاردها دلار سرمایه های راکت شده به ایران سرازیر شد. تا یک توافق با کانگرسه ایالات متحده، رئیس جمهور ترامپ هر 3 ماه بعد باید عملکرد ایران مبنی بر معامله هسته‌ای را تایید کند. تجدید نظر بعدی این معامله هسته‌ای با ایران در ماه اکتبر صورت خواهد گرفت، اما رئیس جمهور ترامپ بارها اشاره کرده است که تهران ممکن این بار از این بازنگری کامیاب بدر نشود.
I don't think Iran is in compliance. We wrote them a very tough letter. To the Congress,
I personally don't think پابند بوده باشند. ما یک نامه بسیار شدید را با کانگرس ارسال داشتیم. شخصا به این نظر هستم که آنان پابند معامله هسته‌ای نیستند، اما ما وقت داریم که اوضاع را ببینیم. ما پیش‌فرض‌های ممکنه اوضاع را ارائه داشتیم. به نظرم ایرانی‌ها بر اساس توافق هسته‌ای عمل نمی‌کنند.
در همین حال نیکی هیلی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل روز گذشته در واشنگتن بیان داشت که او در مورد تصمیم رئیس جمهور ترامپ چیزی نمی‌داند. این گونه به نظر می‌رسد که نگرانی‌های جامعه بین‌المللی را کم اهمیت جلوه داده که گویا ایالات متحده ممکن از این معامله که به نام JCPOA معروف است خارج شود.
This is critically important and almost completely overlooked.
این مسئله بسیار مهم است و تقریبا از نظر انداخته شده است. اگر رئیس جمهور تصمیم بگیرد که این عمل کرد را تایید نکند، به این معنی نیست که ایالات متحده از این معامله خارج می شود.
اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دریابد که ایران به معامله هسته‌ای پابندی نمی کند، کنگرس ایالات متحده 2 ماه وقت دارد تا تصمیم گیرد دوباره تعزیرات بر ایران را وضع کند.
ولی توجه کنین با آخرین گزارش این برنامه خبری که با پخش گزارش پخش زنده برنامه های دری رادیو آشنا صدای امریکا به پایان میرسه و شما شنونده بازپخش برنامه ها روی امی امواج خواهد باشین. جف سشن لویس آرنرال ایالات متحده ختم دکا یا برنامه تأخیر اخراج اطفال پناهجوی غیرقانونی را به روز سه‌شنبه اعلام کرد. در این رابطه گزارش داریم که عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
کسانی که از داکا یا برنامه تأخیر اقدام برای اخراج اطفال مهاجر غیرقانونی استفاده می بردند، از ختم این برنامه نگرانند. فلور ریز نمی داند چگونه به مادرش این مشکلش را توضیح بدهد.
مطمئن نیستم که چگونه بالاخره به نزد مادرم برگردم و به او بگویم که کمک را که به او می کردم دیگر از عهده آن برآمده نمی توانم.
فلوریس دختر 20 ساله مادر مجردش را که مجبور است 5 کودک را سرپرستی کند کمک می کند و چون این 5 کودک در ایالات متحده به دنیا آمدند از این سبب ادبای این کشور محسوب می شوند. فلور با یک بارگی خود را با یک آینده مبهمه مواجه می‌بیند.
ما با بیرون شدن از مخفیگاه‌های خیش بیشتر مواجه با خطر گردیده‌ایم.
دلیل این دختر جوان با اظهار این مطلب است که با لغو برنامه داکا 800 هزار متاثر می‌گردد. مانند فلوریس همه اینها در بیرون از ایالات متحده به دنیا آمدند، اما در اینجا بزرگ شدند. در بسیاری از موارد آنها کدام خانه دیگری را نمی‌شناسند. تا سه شنبه وقت حکومت امریکا اعلام داشت که برنامه را لغو می کند، آنها متوقع به تجدید اجازه کار و مستثنا بودن از اخراج از کشور بودند. کیوان دوارد یکی از متاثرین از اقدام اخیر اداره دونالد ترامپ نگران است.
در فضا چیزی را لمس می کنم و آن احساس نگرانی شدید است.
نگرانی های انباشته شده از این مدرک باعث گرد همایی های وسیع در برابر برج ترامپ واقع در شهر نیویورک گردید. آنها مخالفتشان را از تصمیم اداره ترامپ مبنی بر ختم برنامه داکا که حکومت این اقدام را به اساس دلایل قانونی می داند ابراز داشتند. قانون اساسی این کشور این صلاحیت را به قانونگذاران کشور تفویض کرده است و حکومت تنها مکلف به تعمیل قوانین می باشد. دفری از فدراسیون اصلاحات در مهاجرت امریکا می گوید
پرزیدنت ترامپ could not give these folks a permanent solution.
رئیس جمهور ترامپ نمی تواند به این مردم یک راه حل دائمی را راه کند. هیچ کدام از رؤسای جمهور این کار را کردن نمی توانند. این از صلاحیت قانون اساسی رئیس جمهور بلندتر است. اوباما این را می دانست. دونالد ترامپ این را می داند. از این سبب کانگرس باید این معضله را حل کند.
اما این نکته را فعالان مهاجرت و مخالفین این اقدام حکومت که از قصر سفید تا شهر اصلی ترامپ را در بر می گیرد نمی پذیرند و می گویند که این اقدام ناشی از شرارت می باشد. استیفن چوی رئیس ائتلاف مهاجرین نیویورک می گوید
The legal analysis about DACA's legality has not changed at all.
دلیل قانونی بودن داکا هیچ تغییر نکرده است. این همان تعلیل قانونی است که از آغاز اداره اوباما وجود داشته است و این زمانی بود که ترامپ خود گفت این رویاداران می توانند راحت باشند. هیچ چیزی به ارتباط تحلیل قانونی تغییر نکرده است. یگانه چیزی که تغییر کرده است سیاست است.
قرار است برنامه داکا تا ختم مارچ سال آینده از بین برود، مگر اینکه کانگرس منقسم کنونی ایالات متحده در این رابطه دست به اقدامی بزند. ولی هیچ چیز یقینی به نظر نمی رسد. کیوان دوارت می گوید
اگر صادقانه بگویم من از این حکومت انتظار چیزی را ندارم، حتی از این کشور انتظار ندارم.
او می گوید که صرف انتظارش از این مردم است که در اینجا گرده هم آمدند. اینجاست که این جنبش در آن قوت می یابد و این مردمی هستند که به نسل جدید از مبارزین مبدل می شوند.